أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير الناصر المؤمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و قبل از اینکه وارد بحث جدید بشم، یه نکته جزئی عرض بکنم. تو اون روایت تهذیب جلد 9 که آقای حائری در حاشیه مباحث الاصول در مورد مرجع ضمیر بحث کرده بودن، ما عرض کردیم این محمد بن یحیی که در فرد قبلش واقع شده در تهذیب جلد 9 صفحه 800 رقم 849 عرض کنم، این روایت در محمد بن یحیی درش مصحف هست و در چاپ آقای قفاری هم به جای محمد بن یحیی محمد بن احمد بن یحیی ذکر شده. بنابراین محمد بن یحیی یا مصحف محمد ابن احمد هست، چنانچه در وافی و بهار نقل شده، یا تصحیف محمد ابن احمد ابن یحیی هست، چنانچه در چاپ آقای قفاری ضبط شده و آقای خویی هم از نسخه مخطوطه نقل میکنه و در وسائل هم به این شکل نقل شده. این تکمیل بحث سابق. اما بحث که امروز میخوایم شروع کنیم، بحث احادیث اصالت الطهاره و اصالت الهل هست. روایت هایی که معمولا در مورد اصالت الطهاره و اصالت الهل به اونا تمسک میشه، ولی مرحوم آخوند میخواد از این روایات برای بحث استصحاب استدلال کنه، که یکیش همون موثقه عمار بود که موثقه عمار و بحث سندیشو کردیم. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، یک روایت. یه روایتی هست در خصوص آب هست، الماء كله طاهر حتی تعلم انه قذر نجسه، تعبیرش یادم نیست. یه تعبیر کلی هم در اصالت الهل، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. اینها رو خب اینا یه بحث این است که دلیل بر استصحاب هستن یا استصحاب نیستن، خب اون رو بحثش رو میکنیم. یه بحث این هست که آیا به طور یک قاعده عام از اینها در واقع استصحاب استفاده میشه یا استفاده نمیشه. مرحوم آخوند با عدم قول به فصل خواسته استدلال به این روایات رو تکمیل کنه. خب اینجا یک اشکالی مطرح هست که چرا مرحوم آخوند در مثلا روایت های صحیحه زراره که بحث بود که الفلامش الفلام عهده یا الفلام جنسه و گفتن تلاش میکنن که الفلام رو الفلام جنس بکنن، چرا اونجا این مطلب رو ضمیمه نمی کنن که اگر الفلام عهد هم باشه با عدم قول به فصل ما میتوانیم مطلب رو تمام کنیم؟ چرا اونجا به عدم قول به فصل تمسک نکردن، اینجا به عدم قول به فصل تمسک کردن؟ این اشکال رو حاجه ها خود مطرح میکنن، ولی بعد پاسخ میدن که نه، این اشکال مرحوم آخوند وارد نیست. فرق است بین عدم قول به فصل در این روایات هم بحث و روایات قبلی. روایات بحث هم شبهه حکمیه رو شامل میشه، هم شبهه موضوعی کل شیء حلال، هم مربوط به شبهه حکمیه است، هم شبهه موضوعیه، و کل شیء طاهر هم شبهه حکمیه در طهارت رو شامل میشه، هم شبهه موضوعیه در طهارت رو شامل میشه. و اینجا کسی قائل به این نیست که هم در شبهه حکمیه هم در شبهه موضوعیه مثلا در طهارت استصحاب جاری بشه، در سایر ابواب جاری نشه. تفصیل بین شبهه حکمیه و موضوعیه وجود داره، ولی تفصیل بین ما و غیر ما وجود نداره. تفصیل بین جریان استصحاب در باب حلیت و حرمت و سایر ابواب وجود نداره. در بحث های سابق روایت صحیح زراره موضوع شبهه موضوعیه بود. خب اگر ما بخوایم از اونها با عدم قول به فصل تعمیم استفاده کنیم، عدم قول به فصلی وجود نداره، چون یکی از تفصیلات در مسئله تفصیل بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه است. بنابراین عدم قول به فصلی وجود نداره. خب این نکته رو زمین اشاره بکنم که حاج آقا اینجا در واقع یک اشکال در به استدلال به عدم قول به قول فصل به مرحوم آخون دو تا اشکال مطرح میکردن. یک اشکال، اشکال صغروی هست که چرا در بحث ما نهنفی در بحث این روایات به عدم قول به فصل شما تمسک کردید، در بحث در روایات دیگه به عدم قول به فصل تمسک نکردید. اینجا این اشکال فقروی رو پاسخ میدن که در ما نهنفی عدم قول به فصل وجود دارد، در بحث سابق عدم قول به فصل وجود ندارد، چون تفصیل بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه موجود است، ولی تفصیل بین طهارت آب و طهارت سایر اشیاء یا طهارت به طور کلی و سایر احکام یا حلیت و حرمت به طور کلی و سایر احکام وجود نداره. ولی یک اشکال دیگه ای ها جا دارن که این اشکال اشکال عامه، از این اشکال عامشون رفعیت نکرده. اون اشکال عام این هست که اصلا عدم قول به فصل تا بازگشت به قول به عدم فصل نکنه اعتبار نداره. اجماع مرکب تا به اجماع بسیط برنگرده اعتبار نداره. باید قائلین به دو قول یا چند قول همشون صرف نظر از پذیرش قولشون بر نفی قول ثالث اتفاق نظر داشته باشن، به طوری که هر یک از دو قول و قائلین به دو قول از قول خودشون رفعیت کنن، قول سوم رو دیگه انتخاب نمی کنند، قول دیگر رو انتخاب می کنند. کسی که قول اول انتخاب کرده اگر قولش رو باطل بدونه قول دوم انتخاب می کنه، ولی قول سوم قطعا باطله. مثلا فرض کنید در نماز، در غسل جمعه، غسل جمعه در این که اصل مشروعیتش مفروغ عنه یا واجبه یا مستحب، یک کسی وجوب غسل جمعه رو قائل نباشه استحبابش رو قائله، یک کسی استحبابش رو قائل نباشه وجوبش رو قائله. اینجوریه. این که اصلا غسل جمعه مشروع نباشه این مفروغ عنه هست که مشروع نیست، به طوری که چه قائلین به وجوب چه قائلین به استحباب در این که غسل جمعه مشروع هست در این اتفاق نظر دارن. اینجا خب خوبه، در واقع اجماع بسیط داریم بر اصل مشروعیت غسل جمعه. ولی در اکثر مواردی که به عدم قول به فصل تمسک شده، عدم قول به فصل به قول به عدم فصل باز نمیگرده و اجماع مرکب به اجماع بسیط بر نمیگرده و اعتبار نداره. در بحث استصحاب هم همینجور هست. ممکن استصحاب در باب طهارت نجاست جاری باشه، در باب طهارت ما جاری باشه به خاطر سهولت امر، ولی در سایر بابها جاری نباشه. ممکنه در باب استصحاب حلیت جاری بشه ولی استصحاب سایر احکام جاری نشه به خاطر سهولت امری که در استصحاب حلیت وجود داره. بنابراین اینی که ما بخوایم اینجا با عدم قول به فصل استصحاب رو به طور کلی حجیتش رو اثبات کنیم، با این اشکال کبروی مواجه هست که عدم قول به فصل در ما نحن فیه به درد نمیخوره. خب این یه توضیحی در مورد این عبارت. به هر حال در مسئله عرض کنم خدمت شما، در مفاد این روایات مرحوم آقای خویی هفت معنا ذکر میکنن و این معانی رو مورد بحث قرار میدن. هفت احتمال ذکر میکنند و این احتمالات رو بررسی میکنند. یک احتمال که تو کلمات آقایون مطرح نیست ولی مرحوم حالا اون رو بعدا عرض میکنم. مرحوم آخوند اینجا در حاشیه رسائل و تعلیقشون بر رسائل از این روایت، از این دو گروه روایات، سه تا قاعده استفاده کردند و در کفایه دو تا قاعده استفاده کردند. در تعلیقه بر رسائل فرمودند که از اینها، مثلا از روایت کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، دو تا قاعده از مقیا استفاده میشه، کل شیء حلال، یک قاعده هم از قایت حتی تعرف انه حرام استفاده میشه. از مقیا حلیت همه اشیاء عنوان واقعی استفاده میشه، که در نتیجه در جایی که ما شک میکنیم که یک شیئی واقعا حلال هست یا حرام هست، میتونیم به این روایت تمسک کنیم بر حلیتش. یکی هم در جایی که ما نمیدانیم این داخل در اشیاء محلل است یا داخل در اشیاء محرم است، اون رو شک داریم، به عنوان جایی که شبه موضوعیه، در جایی که به عنوان اصالت الطهاره، اصالت الهلیه و به عنوان یک اصل حکم ظاهری اصالت الهلیه رو ثابت میکنه. این هم دو تا قاعده، پس هم حلیت واقعیه برای اشیاء به عناوین حل اولیه و هم حلیت ظاهریه بر اشیاء به ما انها مشروکت الحکم. اینها رو از مقیا استفاده میکنن، اما از قایت حتی تعلف انه حرامون اون رو ازش استصحاب استفاده میکنن. این سقایده رو در حاشیه در کفایه نه از این مطلب عدول کردن. از کل شیء حلال مقیاش طهارت اشیاء به عنوان حل واقعی استفاده که حلیت اشیاء به عنوان حل واقعی استفاده کردند. از حتی تعرف از قایت استصحاب استفاده کردند. بنابراین در کفایه و تعلیقه بر رسائل هر دو در این جهت که از این روایت از قایتش استصحاب استفاده میشه مشترک هستند، ولی یک بحث اختصاصی، یک دیدگاه اختصاصی در تعلیقه بر رسائل دارن. اون اینه که از مقیا، از کل شیء لک حلال، هم حلیت واقعیه برای اشیاء به عناوین حل واقعیه رو نتیجه گرفتن، هم حلیت ظاهریه برای اشیاء به ما انها مشکوکه الحکم رو نتیجه گرفتن. خب حالا ببینیم این بیان مرحوم آخوند تا چه حد درست هست. اصل تقریبی که در حاشیه بر رسائل برای استفاده تعمیم قایت برای حلیت ظاهریه و حلیت واقعی هست، اون اینه که می‌فرمایند که کل شیء یک اطلاق افرادی دارد. شیء مثل آب، خاک، لباس، مثل بدن حیوان، کل شیء حلال یک اطلاق احوالی داره. حالا فرض کنید، حالا من این بحثا در مورد کل شیء طاهر هم هست، کل شیء حالا کل شیء طاهر تطبیق کنیم شاید راحت تر بشه. کل شیء طاهر همه اشیاء رو طهارتش رو اثبات میکنه. تمام مثلا آب، زمین، لباس، همه خاک، همه اینها رو شامل میشه. از طرف دیگه هر یک از این افرادی که تحت عام هستند حالات مختلف دارند که یکی از اون حال که اطلاق احوالی یه دلیل شمول حکم رو در همه این حالات اثبات میکنه، که یکی از اون حالات حالت مشکوک الحکم بودنه. بنابراین ما با اطلاق افرادیش شمول حکم برای اشیاء به عناوین حل اولیه را استفاده می کنیم، با اطلاق احوالی شمول حکم برای حالت مشکوکش را استفاده می کنیم که این حکمش قهرن حکم ظاهری خواهد بود. هر دو رو با یک دلیل استفاده می کنیم و مانعی نداره با این دلیل هر دو استفاده بشه. بعد البته یک این ابعاد تعبیر میکنه. اگر شما از بگید که حالت شک در طهارت و نجاست شی، این از حالات شی حساب نمیشه، شی خارجی، از حالات مکلف حساب میشه. بنابراین اطلاق احوالی این حالات شیء رو شامل میشه نه حالات مکلف. ولو شک به متعلقش هم یک نحو ارتباطی داره، ولی اصلش شک مربوط به مکلف هست نه مربوط به شیء خارجی. اگر همچی چیز رو بگید، ما میگیم که احیانا بعضی اشیا هستن که همیشه با شک همراه هستن. حاجه ها مثال میزنن، مثلا خونی که در داخل تخم مرغ هست، خب همیشه ما شک میکنیم که این خونی که داخل تخم مرغ هست این پاک هست یا نجس هست. یا مثلا عرض کنم خدمت شما اون بچه‌ای که از خنزیر و شات به دنیا آمده باشه، المولود من الخنزیر و شات، خب ما شک میکنیم که این پاک نجس، حلال حرامه. امثال اینها. بنابراین ما میتوانیم در این جور موارد به اطلاق این دلیل، جایی که اون شیء خارجی ملازم شک هست، وقتی ملازم با شک هست، ما می توانیم اون رو از حالات شیء خارجی تلقی کنیم. وقتی از حالات شیء خارجی تلقی کردیم، عرض کنم خدمت شما در این مورد حکم ظاهری به طهارت رو یا حکم ظاهری به حلیت رو استفاده می کنیم، در سایر موارد با عدم قولی به فصل حکم رو تعمیم میدیم. بله، حالا اون اشکالات کبروی در مورد اینکه آیا در این جور موارد میشه به عدم قالب فصل تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد، اینجا میاد که اینجا جای تمسک به عدم قالب فصل نیست، باید عدم قالب فصل به قول به عدم فصل بازگرده که بشه تمسک کرد. حالا عرض کنم خدمت شما این بیان مرحوم آخون، به بیان مرحوم آخون یک اشکالی در کلمات آقایون وارد شده که این اشکال به دو تعبیر کلمات وارد شده و این دو تعبیر هر دوش به یه جا برمیگرده. یک تعبیر این هست که وقتی ما میگیم اکرم العالم، درسته که اکرم العالم همه حالت همه افراد مختلف عالم رو حکم وجوب اکرام میکنه، ولی نه به فرض کنید اکرم العالم هم عالم فاسق رو شامل میشه هم عالم عادل رو، ولی عالم فاسق رو بما انه فاسقون وجوب اکرامش رو نمیگه، عالم عادل رو بما انه عادلون وجوب اکرامش رو ثابت نمیکنه، بلکه بما انه عالمون وجوب اکرام رو ثابت میکنه. این و در ما نحن فی هم درسته که کل شیء حلال حکم حلیت رو در ظرف مشکوک الحکم بودن و در حالت مشکوک الحکم بودن برای شیء ثابت میکنه، ولی بما انه مشکوک الحکم رو ثابت نمیکنه تا به حکم ظاهری، و ما نیازمند این هستیم که حکم برای شیء بما انه مشکوک الحکم ثابت بشه تا حکم ظاهری ثابت بشه. این یک تعبیر هست. یه تعبیر دیگه در کلمات آقایون دارن که اینم روحش به همین برمیگرده که اطلاق رفض القیوده نه جمع القیود. درسته که ما حکم اطلاق میگه که مثلا اکرم العالم قید عدالت و فسق دخالت نداره، ولی نه این که میخواد بگه که حکم هم در فرض جمع القیود باشه هم در فرض علم عدالت سابق باشه هم در فرض فسق ثابت باشه. این تعبیر دومی هست که اینجا ذکر شده. این تعبیر دوم یک تعبیر خاصه، یک تعبیری هست که مهمه، یک معنایی هست که این معنا درست نیست. من میخوام یه توضیح بدم. به نظر من اگر بخوایم بحث رو دنبال کنیم بیشتر باید تو تعبیر اول دنبال کنیم نه با تعبیر دوم. توضیح و ذالک این که ما میخواییم بگیم که اطلاق رفض القیود جمع القیود نیست، مراد چی هست؟ آیا مراد این هست که مثلا اکرم العالم که میگیم ما با اطلاق اصلا شمول حکم رو برای همه مواردی که اون مطلق درش ثابت هست و قیدهایی داره او رو اثبات نمی کنه؟ اکرم العالم شمول حکم در مورد عالم عادل و عالم فاسق رو با اکرم العادل اثبات نمی کنیم؟ یا این که نه، شمول حکم رو برای عالم عادل و عالم فاسق هر دو رو اثبات می کنیم، ولی بما انه عادلون اثبات نمیشه، بما انه فاسقون اثبات نمیشه. در همه موارد عالم وجوب اکرام بما انه عالمون ثابت میشه. اگر اینو میخواییم مراد از رفض القیود هست این باشه، این مطلب درسته، ولی این حالا آیا در این بحث به درد میخوره یا به درد نمیخوره اونو بحث میکنیم. ولی اگر شما بخواید بگید اصلا شمول حکم در جمیع موارد و تسری حکم به جمیع حساس به وسیله اطلاق اثبات نمیشه، نه اصلا اطلاق مفادش همینه. مقدمات حکمت، این رو ما تو بحث مقدمات حکمت مفصل بحث کردیم که آن چیزی که برای در مقدمات حکمت اثبات میشه همون چیزی هست که به وسیله سور کلیه در قضیه اثبات میشه. اگر ما بگیم العالم واجب الاکرام، با این که کل عالم واجب الاکرام، العالم واجب الاکرام، همون مفاد کل عالم واجب الاکرام استفاده میشه، نه اینکه العالم واجب الاکرام در مقام اثبات این هست که عالم در این عبارت به معنی عالم به کار رفته. نه اینکه عالم در اینجا به معنی عالم به کار رفته و به معنای عالم عادل یا عالم خاص به کار نرفته نیاز به مقدمات حکمت نداره. ما اون آجاها مفصل این بحثش رو مطرح کردن که اینکه عالم به نحو مجاز در کلمه، اینکه عالم در به معنای عالم عادل به کار بره، این مجاز در کلمه است، اصالت الحقیقی که در مقابل مجاز در کلمه هست اونو نفی میکنه. اینکه ما بگیم در جمله یک عادل در تقدیر هست، اصالت عدم تقدیر که در مقابل مجاز در حذف و تقدیر قرار داره اون رو نفی میکنه. این که ما بگیم حکم ولو برای عالم عادله، ولی در اسناد عالم عادل، عالم عادل در اسناد عالم رو ما موضوع برای وجوب اکرام قرار دادیم، در حالی که حکم ثبوتی برای عالم عادل بوده، این با اصالت الحقیقه در اسناد منافات داره. پس بنابراین چه چیزی رو ما با اطلاق میخواییم اثبات کنیم؟ ما این هست که العالم واجب الاکرام قضیه مهمله است. قضیه مهمله با جزئیت هم سازگاره، با کلیت هم سازگاره، جایی که متکلم در مقام بیان سور قضیه باشه، در مقام بیان کمیت افرادی که این محمول بر اونها حمل میشه باشه. اینجا ما میگیم اگر حکم برای جمیع افراد ثابت باشه نیاز به ذکر قید لفظی نیست، به همین سکوت میشه اکتفا کرد برای افهام این که حکم برای جمیع افراده. ولی اگر حکم برای بعضی افراد باشه نیاز به ذکر قید اثباتی هست، قید وجودی هست، قید عدمی و سکوت برای اثبات جزئیت قضیه و شمول حکم برای بعضی افراد کافی نیست. این یک نوع دلالت عرفی است، عرف برای اثبات عمومیت حکم برای جمیع افراد موضوع به سکوت و اطلاق و عدم ذکر قید بسنده میکنه، ولی برای بیان جزئیت به اینها بسنده نمیکنه. پس بنابراین ما در واقع به وسیله اطلاق همان چیزی را نتیجه میگیریم که با عموم نتیجه میگرفته میشه. ولی در خود عموم هم وقتی ما میگیم کل عالم واجب الاکرام، عالم چه فاسق باشه چه عادل باشه وجوب اکرامش ثابت میشه، ولی وجوب اکرام عالم به ما انه عالمون ثابت میشه، نه به ما انه عادلون. اگر عالم فاسق هم وجوب اکرامش ثابت بشه به ما انه عالمون ثابت میشه، نه به ما انه عالمون فاسقون. اون قیودات و حسه های خاصه اونها دخالت در ثبوت حکم نداره، بنابراین این رو اگر بخوایم بگیم اطلاق برای جمع الغیود نیست، برای رفض الغیوده، باید بازگشت بدیم به همون بیانی که تو کلمات بعد از آقایون دیگه وجود داره که اینجا حکم برای اشیا بما انها مشکوکت الحکم ثابت نشده و تا حکم برای اشیا بما انها مشکوکت الحکم ثابت نشده باشه حکم ظاهری ثابت نمیشه. تقریب رو باید به این تقریب برگرده، ولی به نظر میرسه که این تقریب هم ناتمامه. چه ضرورتی داره که حکم بما انها مشکوکت الحکم ثابت بشه؟ اگر اطلاق داشته باشه، حکمی که در ظرف مشکوکیت الحکم ثابت می شود قطعا حکم ظاهریه. حکم واقعی که در جایی که ما نمی توانیم بگیم که در جایی که من شک دارم که طهارت واقعی هست که طهارت واقعی نیست، شاید حکم فره به طهارت واقعیه، وقتی که معنیش که من دیگه شک نداشته باشم. اگر حکم برای شک هست که در جایی که حکم میخواد برای موضوع بار باشه شک هم باید موجود باشه، شک بقاهن هم باید موجود باشه، وقتی این منافات با این داره که محمول ما طهارت واقعیه باشه. ولو بما انهو مشکوکت الحکم نباشه، حکمی که در ظرف شک در حکم واقعی بر شی بار میشه این حکم قطعا حکم ظاهریه. حالا بما انهو مشکوکت الحکم باشه یا بما انهو مشکوکت الحکم نباشه، این دخالت در این بحث نداره که تو کلمات بسیاری از بزرگان این مطلب آمده و به این شکل بحث رو دنبال کردن. بحث اصلیش این هست که ما ببینیم آیا واقعا این دلیل میتواند هم ناظر به اثبات حکم ظاهری باشد هم ناظر به اثبات حکم واقعی. به نظر میرسه نه اینکه مشکل ثبوتی نیست، مشکل اگر مشکلی باشه مشکل اثباتیه. ببینیم آیا این دلیل میتواند هم حکم ظاهری رو اثبات کنه و هم حکم واقعی رو اثبات کنه. از این جهت باید بحث رو دنبال کرد. اینجا عرض کنم خدمت شما، من میخوام بحث رو به این شکل دنبال کنم. حالا این بحث رو شما ملاحظه بفرمایید که کلمات مرحوم آقای خویی رو، کلمات بزرگان دیگه، کلمات مرحوم آقای سعد، کلمات مرحوم آقای داماد و بزرگان دیگر ملاحظه فرمایید. اینجا یه مطالبی مرحوم آقای ایروانی هم در حاشیه کفایه داره، این هم ملاحظه بفرمایید. این فرمایشات مرحوم آقای ایروانی در حاشیه کفایه کلمات آقایون اصلا مطرح نشده و ایشون یک بیانات خاصی اینجا داره که حالا اینا رو هم ملاحظه فرمایید. انشاءالله شنبه مال فردا تولد حضرت زهرا بحث نیست، انشاءالله شنبه این بحث رو دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد.